هرچه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری.
شبتون بخیر باشه دوستان. برنامه یه تابستان خانی رو شنیدیم و در امتداد برنامه های این بخش میرسیم به برنامه درس مثنوی و توضیحات جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل رو در این برنامه میشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم غزل شماره 33 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها بگفته بر شده بردارها. عاشقان دردکش را در درون ذوقها، عاقلان تیر دل را در درون انکارها. عقل گوید پا منه کندر فنا جز خار نیست، عشق گوید عقل را کندر تو بستان خارها. هین خموش کن، خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. سراغ مثنوی میریم. همچنان در داستان خلیفه و اعرابی هستیم. در دفتر اول نوبت گذشته به ابیات حدود 2900 رسیدیم که مولانا احساس میکنه که این داستانگویی پر طولانی شده و پیچیده شده، سعی میکنه به یک شکلی جمع و جور کنه قصه رو و رمزگشایی کنه از نمادهای قصه. میگوید این حکایت گفته شد زیر و زبر، همچو کار عاشقان بی پا و سر. سر ندارد چون زلزل بوده است پیش، پا ندارد با ابد بوده است خیش. بلکه چون آب است هر قطره از آن، هم سر است و پا و هم بی هر دوان. حاش لله این حکایت نیست هین، نقد حال ما و توستین خوش ببین. زان که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازی است لا یذکر بود. مولانا غرضش از این ابیات این است که خواننده و شنونده رو متوجه بکنه که قصه گویی اصل نیست و قصد اصلی مولانا بیان تاریخ نیست، بلکه او دنبال یه معنا و مقصودی مهمتر از ظواهر قصه در باطن قصه است. به همین جهت میگوید حاشا لله، حاشا و کلا، این حکایت نیست، هین قصه نیستیم، نقد حال ما و توستیم خوش ببین. یه این تشریح حقیقت انسانه. در این بیتی که میگوید زان که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازیست لا یذکر بود، مصرع اول رو باید بعد از فهم مصرع دوم معنی کنی. مرادش از هرچه آن مازیست لا یذکر بود این است که قصه گویی و بیان حکایت های پیشینیان یک امر مهمی نیست که در شأن عارفان باشه. صوفی و عارف کسی نیست که وقت خودش رو به بیان اساطیر الاولین صرف بکنه و بخواد بنشینه و قصه های گذشتگان رو مکرر بکنه. صوفی در بند اینجور سرگرمی ها خودش رو گرفتار نمی کنه. صوفی حشمت داره، اعتبار داره، با کر با فر نمیشینه قصه هایی که توی قهوه خانه ها و سر گذرها عوام الناس برای سرگرمی میگن اونا رو بیان بکنه. ما هم قصدمون از این داستان خلیفه و اعرابی این نبود که یه حکایتی بگیم. پس مقصود از هرچه آن مازیست لا یذکر بود که نوبت گذشتم توضیح دادیم این است که بگوید که اشتباه نکنید، کاری که ما در عرفان میکنیم و عرفا میکنن نقل بیخاصیت حکایتهای گذشتگان نیست. بعد از اینکه این ابیات رو میگه اون وقت باز دوباره اوج میگیره در بیان مقصود از قصه. میگه هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما، یعفک عنه من افک. میگه ما در این حکایت یه عرب داشتیم، یه خلیفه، که اینجا خلیفه رو ملک میگه، پادشاه، امیر، سلطان، هرچی اسمشو بگذاری، و یک سبوی آبی که اون اعرابی پر کرده بود و هدیه آورده بود. مولانا میگوید که همه اینا ماییم، یعنی همه این نمادها بیان بخشی از حقیقتهای وجود ماست. اون دعوای زن و شوهری بین اعرابی و همسرش دعوای عقل و نفسه که یه بار دیگه هم این رو توضیح داده بود. اون سبو هم اون ظرفیت محدود ما از هستی و کماله. اون خلیفه و ملک هم اون غایت قصوا و کمال مطلوبیه که ما باید رو به سوی او سیر کنیم، اون حقیقت نامتناهیه که باید بهش برسیم. پس همه اینا به ما مربوط میشه، ما ایم همه اینا، هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما. یعفک عنه من افک. این قسمت آخر مصرع دوم بخشی از آیه 9 سوره زاریات که در این آیه میخوانیم و سماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یعفک عنه من افک، که خداوند سوگند یاد میکنه به آسمانی که راه‌های مختلف داره. و بعد از این قسم خداوند خطاب به مردم میفرماید که انکم لفی قول مختلف، شما هر کدوم بر خودتون یه حرفی دارین، حرفای شما، عقاید شما مختلفه. یعفک عنه من افک، و هر کی از این راه منحرف بشه، هر کی از قرآن منحرف بشه، منحرف شده. مولانا هم برای سامان دادن به قافیه، برای این که ملک رو آورده بوده، هم برای بیان یه معنایی و یه مقصودی این بخش این آیه رو گرفته، گفته هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما. یعفک عنه من افک، یعنی هر کی نفهمه این رو نفهمیده، هر کی پرت بیفته از این مرحله پرت افتاده، منحرف شده. این توضیح رو میده. بعد میگوید که عقل را شودان و زن را حرص و طمع، این دو ظلمانی و منکر. عقل شمع، میگه اون عقل و اون زن و شوهر رو که ما آوردیم در داستان اعرابی، شما عقل رو نماد مرد و همسر بدانید و زن رو نماد قوای نفسانی و خواهش‌های نفسانی که حرص و طمع از اون قبیله. خاطرمون هست دیگه، مرد به قناعت تأکید داشت، همسرش او رو تشویق به افزونخواهی و تلاش و تکاپو و پولدار شدن و ثروتمند شدن و اینجور چیزا میکرد. مولانا میگه این همون درگیری ابدی بین عقل و نفسه که یکی انسان رو تشویق و تحریک میکنه، یکی دیگه که عقل باشه میخواد حد و اندازه بذاره سر راه این طلب و تکاپو، که این دومی عقل، اون اولی نفسه. بعد میگوید که حرص و طمع منفی ان، ظلمانی ان. من دیدم بعضی از شارحان گفتن این دو ظلمانی و منکر، ولی بنده فکر میکنم منکر درست باشه، که سنخیتی با ظلمانی داره، یعنی خوب نیست، حرص و طمع خوب نیست. برخلاف عقل که نورانیت داره، حرص و طمع ظلمانیت داره. حرص و طمع ظلمانی و منکره و عقل شمعه که نقطه مقابل ظلمته. خب بعد میگه که حالا اینجا یه سوال ممکنه پیش بیاد و اون اینی که چطور این ازداد با هم دیگه جمع شدن در وجود انسان، از یه طرف عقل، از یه طرف نفس، این چه ترکیبیه، این چه آمیزه‌ایه، حکمتش چیه، چطور اینا با هم جور شدن؟ گویی که میخواد جواب یه سوال مقدر رو بده، سوالی حالا کسی از او نکرده، ولی حدس میزنه و حدسش هم درسته که در ذهن دیگران پیش بیاد که این چه حکایتیه. میگه بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، زان که کل را گونه گونه جزو هاست. اینجا این انکار رو هم به معنی منکر بودن باید بگیریم. میگه ما نه این که گفتیم که در وجود انسان نفس هست که نمادش اون زن اعرابیه و از خصوصیات اون نفس حرص و طمع و این حرص و طمع ظلمانی و منکرن. حالا اجازه بده توضیح بدم برای تو که مبنای وجود این حرص و طمع و این اوصاف ظلمانی و منکر در وجود آدمی چیه؟ بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست؟ از کجا پیدا شد؟ زان که کل را گونه گونه جزو هاست. این وجود انسانی که یک کل هست، این یک کلیه که مشتمل بر اجزائه، یک کلی نیستش که توش هیچی نباشه. ما این رو قبلا هم بحث کردیم که وحدت هرچه بیشتر مشتمل بر اجزاء مختلف باشه کاملتره و در سطح بالاتریه. یعنی اگر شما بتونید از ترکیب اجزاء مختلف یک امر واحد ایجاد کنید، یه هویت واحدی به یه چیزی بدید، حالا مثلا در دستگاه‌های ساخته شده انسان یه هویت صنعتی یا صناعی شما اگر به یک دستگاهی بخواید ببخشید، یه وقت هستش که دو تا تکه چوب سرهم میکنه یه کسی ازش یه دستگاه میسازه، این یه هویت داره، یعنی یه وحدتی داره. یه وقت هست ده ها هزار قطعه و جزء رو که اینا با هم دیگه هم تعارض دارن، یک کسی بر طبق یک اندیشه عمیق و دقیق و متقنی اونچنان به هم پیوند میده که از اون مجموعه کثیر یک سازوکار واحد و یک وحدت صناعی پدید میاد. پیداست که این وحدت دومی از اون وحدت اولی ارزشمندتره. در طبیعت هم همینطوره. مثال زدم قبلا، یه وقت از شما یه ماده‌ای داری مثل آب، مرکب از دو عنصر هیدروژن و اکسیژنه، این یه وحدتی داره. یه وقت از یه ماده خیلی غنی‌تر، خیلی غلیظ‌تر، خیلی پیچیده‌تری داری که ممکنه ده‌ها عنصر در اون وجود داشته باشه، مثل خون. خون هم یه وحدتی داره، یه هویتی داره، یه ذاتی داره، اما بسیار پیچیده‌تره. شما اگر یه وقتی با استادان خونشناس در پزشکی روبرو بشید و از اونا بپرسید که این خون مشتمل بر چه اجزاییه، حیرت میکنید. این عاملهایی که در آزمایش‌های معمولی خون اندازه‌گیری میکنن، این همه عناصر و عوامل موجود در خون نیست. اگر بیماری یه قدری پیچیده‌تر و ناشناخته‌تر بشه، اون وقت سفارش به آزمایش و اندازه‌گیری یه عناصری در خون میدن که عامه مردم از اونا به کلی بیخبرن و همینطور لایه لایه پیچیده تره. ولی همه اینا دست به دست هم دادن یه واقعیتی رو به نام خون با یه وحدتی ساختن. خب این وحدت بالاتر از اون وحدته. بالاترین وحدت در عالم هستی وحدت خود خداونده که شامل کل هستیه و برتر از کل هستی، و این همون قاعده معروفی است که در حکمت و عرفان از ارکان حقایق فلسفی است که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، یعنی خداوندی که حقیقت بسیط نامتناهی است، او همه اشیاست و هیچ کدوم از اشیاء نیست. اون وحدت پروپیمان، وحدت کامل و کاملترین وحدته. غرض من از این صحبت این است که وحدت و ذات که مشعر بر یک هویت و یک وحدتیه، شامل اجزاء گوناگونه که بسا این اجزاء در درون خودشون با هم تعارض داشته باشن، اما نظام آفرینش بین اینها یک تعالف و پیوندی ایجاد میکنه که از اونها یک مقصود نهایی ساخته میشه. میگه بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست؟ زان که کل را گونه گونه جزو هاست. جزو کل، نی جزو ها نسبت به کل، نی چو بوی گل که باشد جزو گل. لطف سبزه جزو لطف گل بود، بانگ قمری جز و آن بلبل بود. این دو بیت و مخصوصا بیت اول از ابیات دشوار مثنویه و شارحان در توضیح معنای این بیت نظرهای مختلف دارند. به نظر بنده اون نظری که روانتره و منطبقتر به نظر میاد با نیت مولانا اون مطلبیست که حالا عرض میکنم و مرحوم فروزانفرم در این حال که اقوال دیگر رو نقل کرده خودش این نظر رو داره. بنده هم فکر میکنم که این نزدیکتره به معنای بیت. حالا یه بار دیگه بیت رو میخونم. جزو کل نی جزوها نسبت به کل، نی چوبوی گل که باشد جزو گل. میگوید ما دو نوع جزء داریم. یه وقت هست که شما یه جزء رو مستقل از کل میگیری، در مقابل کل قرار میدی و بین اون جزء و کل یه نسبت و رابطه برقرار میکنی. یه وقت اینجوریه. یه وقت هست که این جزء رو جزء اون کل میدونی، به این معنا که در واقع بخشی از خود اون کل میدونی. این دوتا مفهوم رو مولانا اینجا در مقابل هم قرار میده. یکی رو میگه جزء کل، یکی رو میگه جزء نسبت به کل. جزء نسبت در این مفهوم جزء نسبت به کل یه نوع استقلالی برای جزء در مقایسه با کل ما قائلیم. یعنی جزء رو اومدیم با کل مقایسه کردیم و گفتیم که اون کل این جزئه. مثال میزنم، مثلا در یک کشور مردم یک شهر جزوی از کل جمعیت اون کشورن. این حرف درسته دیگه. جزوین در مقایسه با کل. مثلا ما بگیم اصفهان، جمعیت اصفهان نسبت به کل جمعیت ایران یه جزئیست. درسته. اما یه وقت هست شما میای یه چیزی رو جزء یک چیزی میدونی که اینجور نسبت دیگه نی، میگی بوی گل جزئی از گله، رابطه بوی گل با گل غیر از رابطه جمعیت یه شهر با کل جمعیت اون کشور. جمعیت یه شهر جدای از جمعیت کل کشور بر خودش یه وجودی داره، ولی بوی گل جدای از گل وجود مستقل نداره. در واقع این همون مفهوم جوهر و عرض در فلسفه. یک نوعی از جزء بودن، جزء بودن عرضیست در تعلق به یک جوهر. فرض بفرمایید یک کتاب، یک لیوان، یک گل، اینا اوصافی دارن، رنگ دارن، بو دارن، اندازه دارن، وزن دارن، جرم دارن. اینا این اجزایی که دارن، این اجزا استقلال ندارن. عرض به نسبه به جوهر استقلالی نداره، یه واقعیته و اون جوهره و اینا شؤون مختلف اون جوهرن، برای خودشون وجود مستقل ندارن. این همونه که مولانا میگه جزو کل. اونی که نوعی استقلال داره اون تکه دومه که جزوها نسبت به کل. مولانا میگه وقتی من میگم زان که کل را گونه گونه جزوهاست، مرادم جزو کله، یعنی اون بخش اوله از نوع رابطه جوهر و عرضه، نه از نوع رابطه مستقل یک کل با یک جزء که توضیح دادم. یه پیچیدگی مختصری تو مصرع دومه. نی چوبوی گل که باشد جزو گل. اگر شما این نی رو برگردونید به مصرع اول که تکرار و تأکید همین تفاوت باشه معنا روشن میشه. اما اگر ویرگولی بین نی و چوبوی گل که باشد جزو گل نگذارید فهم بیت دشوار میشه. یعنی نی رو نباید به بعد خودش برگردونید، بلکه باید تکرار و تأکید قبل خودش بگیرید. میگوید جزء کل، نی جزءها نسبت به کل، نی یعنی نه، اینطور نیست، بلکه در واقع اینجوری، چو بوی گل که باشد جزء گل. میگه مقصود من جزوی که در مقابل کل قرار میگیره نیست، بلکه مقصود من بوی گله که جزو گله، که این بوی گل که باشد جزو گل مثالیست برای اون جزو کل که ابتدای مصرع گفته. پس معنی این بیت اینطور روشن میشه، یا بنده اینطور توضیح بدم، روشنتره از سایر تفسیرها. و این برداشت و استنباط از این بیت با مصرع دومم سازگارتره. میگه لطف سبزه جز به لطف گل بود. میگه وقتی شما یه گلی رو در دست میگیرید و تماشا میکنید که برگ داره و سبزه داره و سبزی داره، این تراوت سبزه و سبزی هم جز به اوصاف و عوارض همین گله. کما اینکه بانگ قمری جز به آن بلبل بود. وقتی یه بلبلی شروع میکنه خوندن، شما باید این صدای خوش بلبل رو، اینجا قمری رو همون بلبل بگیرید، در واقع اینجوریه، بانگ بلبل جز و آن بلبل بود، بانگ قمری جز و آن بلبل بود. یعنی رابطه‌ای که بین صوت و چهچه بلبل با خود بلبل وجود داره، شبیه بوی گل با گل، شبیه لطف و طراوت سبز است با اصل یک شاخه گل. این دو مصرع هم دو تا مثال برای بیان نوع رابطه جزء و کل در اون وجودی که انسان نمونه اونه از نظر احتواء بر اجزا و مورد بحث مولاناست. یه بار دیگه دو بیت رو میخونم، یا سه بیت رو. بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، زان که کل را گونه گونه جزو هاست، جزو کل نی جزو ها نسبت به کل، نی چو بوی گل که باشد جزو گل، لطف سبزه جزو لطف گل بود، بانگ قمری جزو آن بلبل بود، گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. میگه دیگه بیشتر از این از من انتظار نداشته باش اینجا توضیح بدم. اگر من بخوام وقتم رو صرف بیان اشکال و جواب بکنم، نمیرسم به این که به تشنگان آب بدم. اونایی که منتظرن تا بقیه مطلب گفته بشه، به اونا ظلم میشه، یعنی دیگه مجال نیست. گر تو اشکالی به کلی یا حرج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. میگه ممکنه تو سر تا پا اشکال باشی، انقدر مشکل داشته باشی که سر تا پا اشکال شده باشی و حرج باشی. حرج یعنی تنگنا. عسر و حرج شنیدید در فقه و حقوق، حرج یعنی گرفتاری و تنگنا و خلاصه بنبست. اگه تو مشکل داری، زیادم مشکل داری، گر تو اشکالی به کلی یا حرج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. عجله نکن، یه تأملی بکن که صبر کلید گشایشه، فرج ضد حرج. احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. احتما به معنای پرهیز کردنه در بیماری ها. ما میگیم پرهیز یعنی خیشتنداری از خوردن هر چیزی که آدم دلش میخواد، که حدیثی هم از معصومین فرمودن پرهیز کردن و کمخوری این ابتدا و سرآغاز درمانه. درستم است. ول معدتو بیت دا، و معده جایگاه و خانه بیماریه، یعنی بیماری تو معده خیمه میزنه، اونجا پیاده میشه، از اونجا شروع میشه.